بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكثر ذكر الله أحبه الله. كافي، جلد دوم، صفحه 399، حدیث 3. در این حدیث نورانی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: کسی که خداوند را بسیار یاد کند، خدا او را دوست می‌دارد. این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه به سند صحیح از پیغمبر خدا نقل کرده، که اگه سندش هم درست نبود، چون مضمونش هماهنگ با قرآن هست، قابل قبول بود. آیه ای که در واقع این روایت در آن ریشه داره، آیه 31 از سوره مبارکه آل عمران هست: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. چند نکته در این رابطه قابل توجهه. نکته اول این است که نشانه صحت ادعای دوستی خدا و خدا دوستی پیروی از پیامبره. کسی که مدعی باشه من خدا رو دوست دارم ولی از اوامر و نواهی پیامبر اطاعت نکنه، این دروغ میگه. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، این علامت اطاعت از رسول خدا، علامت محبت خداست. نکته دوم این است که پیروی از پیامبر سبب می شود که انسان محبوب خدا بشه، خدا به انسان محبت پیدا کنه. یحببکم الله، اگه انسان متابعت از پیغمبر کرد، خدا انسان رو دوست داره، که دوستی خدا آثار فوق العاده مهمی داره که یه وقتی هم در این زمینه بحث کردیم. بنابراین پیروی از پیامبر از یک سو نشانه محبت انسان به خدا، و از سوی دیگر نشانه محبت خدا به انسانه. ارتباط این آیه با حدیثی که خوندم، من اکثر از ذکر الله احبه الله، با توجه به مطالبی که در جلسات قبل عرض کردیم روشنه. چون گفتیم حقیقت ذکر عبارت است از چی؟ اطاعت و ترک معصیت. این حقیقت ذکر، یعنی کسی که ذاکر حقیقی خدا باشد، پیرو پیامبر خدا هست، از پیامبر خدا پیام‌های پیامبر خدا رو در زندگی خودش پیاده می‌کنه، از خدا اطاعت می‌کنه و معصیت او رو ترک می‌کنه. کثرت ذکر یعنی کثرت اطاعت، به اون معنایی که قبلا عرض کردیم. هر چه انسان بیشتر مطیع اوامر الهی که توسط پیامبر ابلاغ می شود باشد، این خدا نسبت به او محبت بیشتری پیدا میکنه. این هم نشانه محبت بیشتر او به خداست و هم زمینه ساز محبت بیشتر حضرت حق به اوست. خداوند توفیق ذکر دائم به همه ما عنایت بفرماید. این محبت خدا یه وقتی هم صحبت کردیم، محبت خدا آثار محبته، اینا صفت فعل خداست. محبت، غضب، رحمت، اینا همه صفت فعل، صفت ذات نیست. بله، خدمتتون عرض کنم که بحث ما درباره آیه خمس بود، انما غنمتم. اینم عنایت میکنید که این انما از نظر رسم الخطی یکی از نکات قابل توجه این است که این اشتباهی که سر هم نوشتن، این ان ما هستش، ان ما غنمتم، این که سر هم دیگه ان ما اونجوری نیستش. بعد ان ما، ما یعنی هر چی. بعد خدمتتون عرض کنم که عرض کردیم که جامع ترین بحث رو در این زمینه کتاب خمس آیت الله نوری دارن، به همین جهت این رو ما محور قرار دادیم در این جلسه بحث‌های فعلیمون. این مباحثی که ایشون مطرح کردن رو در اینجا به طور فشرده عرض می‌کنیم. ایشون فرمودن که از نظر لغت ما غنمتم، غنمتم، غنیمت مطلق فائده است و روایات، در روایات هم مشتقات غنیمت در مطلق فائده به کار رفته که ما عرایضی داشتیم در این رابطه عرض کردیم. در جمع بندی که آخرین مطلبی بود که از ایشون نقل کردیم، ایشون سه نکته مطرح کردن. یعنی در جمع بندی فرمودن که سه شرط، سه نکته نه، سه شرط برای تحقق معنای غنیمت اینجا لازمه که این سه تا شرط وجود داشته باشه. یکی این که اونچه به دست میاد مهم باشه، فائده، مطلق فائده، به شرط این که این سه تا، به سه تا شرط رو داشته باشه. یکی این که فائده چی باشه؟ مهم باشه. شرط دوم این است که چی باشه؟ اون فایده با تلاش به دست بیاد. شرط سوم این که ظفر و فوز بر اون چیه؟ صادق باشه. حالا دوتا عرضم اینجا ما داریم. خب اگر اینجور باشه که غنیمت فقط به چیزی اطلاق بشود که مهم باشه، این وقت با اون مطلبی که بعداً میخوایم اثبات کنیم و همه فقهای ما بر اون معتقد هستن که اگر حتی شما کمترین چیزی از معونه سالتون زیاد اومد، اینجا باز خمس باشه، یک ریال باشه، یه ریال کسی اگر اضافه بیارین، یه ریالش هم خمس داری نداره، پنج ریال، الان پنج ریال هم ارزشی نداره. الان شما میگه پنج ریال اگر پیدست آوردی، یه ریالشو چیه؟ خمس بده. خب این یه ریال مهمه یا نه؟ باس بده. اون وقت میگه باس، میگه باید مهم بهش دیگه نیست. اینجا نمیست که ظفر پیدا کرد، غنیمت پیدا کرد، اون وقت باس بگیم آیه این طور چیزها رو شامل نمیشه. این یه اشکالی که اینجا به نظر میرسه که حالا ببینیم ایشون در جایی که خودش میرسه ایشون چی جواب میدن. هنوز با اونجا اینجا این اشکال در این تعریفی که ایشون داره از فایده میکنه، از غنیمت میکنه، این سوال هستش. یه مطلب دیگه که در اینجا قابل توجهه که این است که کنز، گنج، اینجا عامه و خاصه میگن چیه؟ خمس، که رکاز به اون گفته میشود، میگن چیه؟ خمس داره اگر کسی گنجی رو پیدا کرد. حالا اگر ایشون میگه تحصیل باز کرده باشه، سعی کرده باشه، برای این جهت چون بعدن میخوان فتوا بدن برای اینکه هدیه خمس نداره، میراث خمس نداره، میگن که اینها باید سعی هم دخالت داره در صدق غنیمت. خب اگر سعی سنیمت، حالی کسی اومد خونهشو تعمیر کنه، یه وقتی گنجی اونجا، هیچ تلاشی هم نکرده، دیوار خراب شده، اینجا هیچ هم رفته زحمتی هم نکشیده، گنج پیدا کرده، بعد ماهی، بله حالا اون قوس میشه، بعد ماهی گرفت که بخوره، دید که تو دلش مثلا مروارید هستش، اینجا هیچ زحمتی هم نکشیده، اینجا نباز خمس داشته باشه، اینجا چون تلاشی نکرده برای این، این هم باز این یه اشکال.
تلاش رو اول باید تعیین کنیم که به چی
تلاش میگه. تلاش که معلومه، یعنی زحمت کشیده باشه دیگه، یعنی رفته باشه. نه ماهی گرفته بخوره. بله ماهی رفته خریده. ماهی رو خریده بخوره. ماهی خریده. تلاش نکرده که چیز به دست بیاره. به دست برفرض هم تلاش کرده، تلاش کرده ماهی بگیره. تلاش نکرده. خیلی خوب. معامله است، ولی میخوام میگم برای او دیگه، اون که اصلا قصدش این نبوده که تو دلش چیزی باشه، یه چیز باز کردی دلش، تو دلش چیز هست، این صدق نمی کنه دیگه. خب میدونم، حالا اگه شما یک ریال شد، یک ریال اینجا صدق میکنه که فایده مهمی. بعد مبنای روایت قبول داریم ما، میخواد میگن که میگه شون میگه غنیمت صدق نمیخواد، آیه شامل نمیشه، بالاخره آیه شامل میشه یا نمیشه؟ ایشون میگه شرط هست این که غنیمت بخواد صدق کنه، باز چی باشه؟ غنیمت باز فایده مهم باشه. حالا ببینیم، شاید در اونجا یه جوابی دارن که اگه اونجا جواب دادن اونجا بحث میکنه.
استدلالی ایشون نفرمودن،
شو فقط گفتن ظاهر، گفتن ظاهر دیگه، ظاهر معونه نداره، بخاطر این به ما اشکال به ظاهر ایشون داریم. بله این گفتیم که بالو. خب حالا ایشون بنابراین در سه تا گفتیم استدلال دارن، یکی لغت، یعنی حرف سخن استدلال کلمه سخن لغویین، یکی کاربرد غنیمت در روایات، که این بحثش تا اینجا تمام شد فعلا. اگه نکته دیگه به ذهن رسید عرض می‌کنم خدمتتون. حالا روایات، ایشون می‌فرمایند که روایات هم دلالت می‌کند که مطلق فائده چیه؟ غنیمت اطلاق می‌شود به مطلق فائده، اختصاص به غنایم دارالحرب نداره. حالا روایاتی که می‌فرمایند این هست، اولین روایتی که بیان می‌کنن اینه، بله تعبیرشون ففی زبدت المقار تقریر دست استادنا الراحل علامه البروجردی علام الله مقامه الاخبار المفسره لآیت الاغتنام، آیاتی که تفسیر کردن آیات اغتنام رو، الداله على شمول الغنیمه لمطلق الاستفادات، که گفتن غنیمت شامل مطلق استفاده می شود، و عدم اختصاص ها به غنایم دارالحرب، اختصاص به غنایم دارالحرب کماز عمت حال عامه، کما اینکه اهل سنت عامه چنین باوری رو دارن، مستفیزتون بل متواتره. ایشون از آقای بورجردی نقل میکنن که گفتن اخباری که آیه رو تفسیر کردن به مطلق فایده مستفیزه هست بلکه متواتره هست. حالا ببینیم اخبار کدوم اخبار هستن. اولین روایتی رو که ایشون نقل میکنه روایتی است که در وسائل بله چرا هست داره، شما از دوستتون میگه چون سفر کربلا بودید نبوده، حالا ببینید از بغل دستیتون بگیرید بعدتون. خدمتتون عرض کنم که صفحه 496 همون جلد 9 دیگه، جلد 9 صفحه 496 ندارید، پس بقیهش هم آقای چیز دیگه کپی بگیرید تا آخر خمس رو بگیرید. خدمتتون عرض کنم که روایت این است، به اسنادهی شیخ صدوق نقل میکنه، ان حماد ابن عمرو آقای حماد ابن عمر مجهوله، چیزی دربارش رجالیون نگفتن. و انس ابن محمد از دو نفر نقل کرده که هر دوشون مجهولن. ان ابیه، انس ابن محمد از پدرش نقل میکنه، اونم مجهوله، مجهول از مجهول. جمیعا ان صادق علیه ان آبای علیه السلام از امام صادق نقل کردن. فی وصیتهی، فی وصیت النبی علی علیه السلام، ضمن وصیت هایی که پیغمبر به امیرالمؤمنین داشت یکیش این بود: یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیت خمس سنن. عبد المطلب 5 سنت در جاهلیت قرار داد. اجراح الله له فی الاسلام، این چند تا سنت رو خداوند در اسلام هم جاری کرد، یعنی اقدامات صحیحی بود که در اسلام هم جاری شد، چه بسا عبدالمطلب هم از ادیان قبلی گرفته باشه. و وجد کنزن، یکی از کارهایی که انجام داد این بود که وجد کنزن، یه گنجی رو پیدا کرد. فاخرج منه الخمس، یک پنجمش در آورد و تصدق به، تصدق داد. فانزل الله، خداوند نازل کرد این آیه رو: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، که آیه رو تطبیق کرده بر چی؟ بر فایده ای که از ناحیه رکاز و گنج کسی پیدا کرده. پس معلوم می شود که آیه چیه؟ شامل غیر غنیمت حربی هم می شود. نه، وجده هم از تلاش دیگه.
عرض میکنم، یعنی اونم در بطنش هستش، یعنی همیشه وجده تعبیر به تلاش گفته نمیشه دیگه.
بله، یعنی ممکنه تلاش باشه، ممکنه تلاش هم نباشه.
ولی ظاهر تلاش نمیشه.
بله، یعنی
به هر حال مطلق فایده از این روایت به هیچ عنوان دلالت نداره.
این روایت، این اشکال شما وارد هستش. این ایشون میخواد مطلق فایده رو ازش استفاده کنه، مطلق فایده ازش استفاده نمیشه، ولی بالاخره گنج رو شامل میشه.
مضافاً بر
آقای شاهرودی یه اشکالی به این استدلال به این آیه، به این روایت میکنه و میفرماید که در صفحه 17 این کتاب خمسشون، بله، میفرماین که مضافاً الی ضعف سند به عدت مجاهیل ان الروایه لا یستفاد منها اکثر من اجراء الله سبحانه لاصل سنت جعل الخمس فی الاسلام ولو فی الغنیمه. این بیش از این ازش استفاده میشه که خمس رو خداوند در اسلام جعل کرده. ولا یلزم التشابه فی کل الخصوصیات، ازش لازم نمیاد که تشابه داشته باشه همه اون خصوصیاتی که خمس اسلامی داره با خمسی که عبدالمطلب داشت اجرا کرده. کیفه، چگونه میتواند تشابه داشته باشه؟ و قد ذکر فیها ان عبدالمطلب تصدق به خمس رکاز بینما المجعول فی الآیه الخمس لله و الرسول و ذی القربا، اونجا تصدق داده، اینجا مصرفش مال خدا و رسول و چی هست؟ ذی القربا هست، بدلا من التصدق. اینجا زکات نیست که بشه صدقه داد. خب بخواه بالاخره تشابه لازم نداره دیگه. بله درسته، ولی کم بخواه آیه شاهرود قائل به این که آیه شامل نمیشه. آیه شامل چیه؟ میخوان چیز کنن که استدلال کنن آیه شامل چی نمیشه؟ غیر غنایم حربی نمیشه. آقای نوری میخوان بگن شامل میشه، ولی کن این استدلال نه به درد ایشون میخوره نه به درد اون میخوره. چون به درد آقای نوری نمیخوره، چون که مطلق فایده نمیگه، همونطور که به بعضی از دوستان گفتن. به درد ایشون هم نمیخوره، چون به هر حال اینجا کنز رو گفته دیگه. نه به درد ایشون میخوره یا نمیخوره، نه به درد او میخوره. بالاخره کنز رو گفته جزء غنایم هست. این حالا اگر صرف نظر کنیم، بله اگه صرف نظر کنیم از چی صرف نظر کنیم، از سندش که بالاخره سند این چیزی رو نمیتونه با این روایت اثبات کنه. چطور؟ این مطلق نیستش، این مطلق نیست، کنز دیگه، مطلق نیست، مطلق فایده نمیشه شون، برای کن کنز داریم. خدمتتون عرض کنم که روایت بعدی که به اون استدلال میکنن، ما رباه و شیخ فی التهذیب و الاستبصار به اسناد ان محمد ابن حسن صفار. این صفحه خدمتتون عرض کنم که اینم نباس داشته باشید، 501 هست. نه دیگه اینم ندارید، اینو فردا به آقایون بدید. حدیث پنجم صفحه 501 وسائل، حدیث پنجم قبلی حدیث سوم بود، 496 حدیث سوم بود، این حدیث پنجم این بابه. میفرماید به اسنادهی ان محمد ابن حسن صفار، که امامی و ثقه و جلیل هست، از بزرگان هست آی صفار، ان احمد ابن محمد، این هم ثقتون جلیل هست، و عبدالله ابن محمد، از دو نفر نقل میکنه، عبدالله محمد هم ثقتون در تحقیقه، ان علی ابن مهذار، اون هم ثقتون جلیل هست، سند روایت صحیحه. علی ابن مهذیار میگه که کتب الیه ابو جعفر علیه السلام. این روایت خیلی مفصلی هست. علی ابن ابراهیم، علی ابن جعفر، نه علی ابن میگه علی ابن مهذیار، علی ابن جعفر گفتم و علی ابن مهذیاره، این مال زمان امام هادی هستش. خدمتتون عرض کنم دو تا اون ابراهیم ابن، نمیدونم این که در احواز از علی ابن مهذیاره که همین باشه، یا این که ابراهیم ابن علی ابن مهذیاره که خدمت امام زمان اسلام رسیده و اینها، که اون خود مجهول هستش اگه ابراهیم باشه. به هر حال علی ابن مهذیار از بزرگان هستش. علی ابن مهذیار خدمتتون عرض کنم که ایشون یه روایت مفصلی داره که حالا بعد هم مورد بحث قرار میگیره. از نظر فقه الحدیثی هم این روایت یه مقداری قابل تأمل هست و اینجا قابل بحث هست که حالا بعدن میاد که چی میخواد این روایت بگه. حالا اینو دقت کنید در متن این روایت، باز هم این مورد بحث قرار خواهد گرفت. میگه کتب الیه ابو جعفر علیه السلام و قرأت انا فی کتابهی فی طریق مکه، و منم خوندم که قرأت کتاب در راه مکه نوشته او رو خوندم. نامه ای برای این آقای ابن مهذیار نوشته بوده، ایشون هم نامه رو در راه مکه خونده. ان الذی اوجبت فی سنتی هازهی، اون چیزی که امام هادی میفرماد من واجب کردم در این سال، کی خونم هازهی سنتو اشرین و معه 220، بله، فقط لمعنن من المعانی، برای یه مقصود خاصی دارم، یه جهت خاصی داره، امسال یک وضع خاصی داره که باید این کار انجام بده. اکره و تفسیر المعنا کله خوفا من الانتشار، نمیخوام، مایل نیستم که بگم برای چی، ولی کن اجمالا بهتون میگم. و فستر و لکه بعضه انشاءالله، یه بعضی از اون نکاتی که سبب شده اینجوری من بگم مطرح خواهم کرد. ان موالی اسال الله صلاحهم او بعضهم قصروا فی ما یجب علیهم، اینها وجوهاتشون رو ندادن، بعضی از دوستان ما کوتاهی کردن در وجود دادن وجوهات. فعلم تو ذالک، اینو من متوجه شدم، فاحبب تو ان اطهرهم و تزکی و ازکیهم، میخوام تطهیرشون کنم و پاکشون کنم. خلاصه به زبان محترمانه میگه خلاصه عده ای از موالی شیعیان وجوهاتشون ندارم، میخوام تنبیهشون کنم. یه همچین تعبیر میخواد، به تعبیر محترمانه. فبما فعلت فی عامی هازا، در این اون چیزی که دستوری که در سال جاری میدم، من امر الخمس فی عامی هازا، در این امسال، قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. بعد حضرت آیه زکات رو میخونه که گرفتن این زکات باعث تزکیه و تطهیر میشه. تا آخر آیه رو که خون میفرماد ولم اوجب علیه ذالک علیهم فی کل عام، در هر سال هم این رو واجب. فقط این یک دستوری است که مربوط به امسال خاص داره. خب بله بله، چرا صدقه این زکات، این آیه زکاته، این مربوط به زکاته. بله دیگه، بله صدقه واجبه، این مراد زکاته. خدمتتون عرض کنم لم اوجب علیهم ذالک، من این رو بر هر در هر سال برشون واجب نکردم. ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرضها الله علیهم، اون چیزی که واجب کردم بر اونها همون زکاتی است که خداوند بر اونها واجب کرده. و انما اوجبت علیهم خم علیهم الخمس فی سنتی هازهی فی الذهب و الفضه. بعد حضرت میفرمودن امسال در طلا و نقره خمس میخوام بگیرم. توجه کردین؟ طلا و نقره چی داره؟ زکات داره. امام میفرماید من میخوام امسال از خمس، غیر از این زکاتی که داده میشود از چی، خمس طلا و نقره رم چیه بگیرم. التي قد حال عليهم الهول، یعنی اون زکات غیر از اون که غیر از زکات خمس هم میخوام بگیرم، یه پنجمش میخوام بگیرم اگر سال بر اون گذشته. ولم اوجب علیهم، این رو واجب نکردم بر او در متا، در اساسیه، ظرف، دواب، چارپایان، ولا خدم، ولا ربهن ربه و فی تجارتن، در تجارت این رو واجب نکردم، در زیعه باغ واجب نکردم. الا زیعتن سوفسر لک امرها، مگر اون زیعه ای که بعدن خواهم گفت، اون باغ و این چیزایی که بعداً تفسیر میکنم. تخفیفاً منی عن الموالی، اینم برای تخفیف هستش. در اینا نمیخوام، فقط در طلا و نقره، کسایی که طلا و نقره دارن اونها که سال بر او گذشته خمسش رو بدن. و من منی علیهم لما یقتال السلطان من اموالهم، چون سلطان حکومت از اموال اونها مالیات میگیره، اونها من دیگه اونها رو کار ندارم. ولی ما ینوبهم فی ذاتهم، به خاطر مشکلاتی که دارن. بعد حضرت از اینجا وارد غنائم میشه. فعمل غنائم والفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، اما غنائم و فوائد، میفرماد در هر سال باید خمسشو بدن. قال الله تعالی وعلمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، و تا آخر آیه رو میخونن. بعد باز توضیح میدن، میگن والغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء. غنائم و فوائدی که در این آیه آمده، خدا رحمت کند تو را، عبارت است از غنیمتی که غنیمت میگیرد انسان، فائده ای که جایی میبرد، از چیزی میبرد. والجائزه من الانسان للانسان، هدیه ای که جایزه ای که یه انسانی به انسان دیگه میدن، التی لها خطر، جایزه ای که ارزشمند باشه. والمیراث الذی لا یحتسب من غیر اب، من حیث لا یحتسب، میراثی که میرسه به انسان، من غیر اب ولا ابن، ولا و مثل عدو یستلم یستلم فیوخذ، دشمنی که مالش رو گرفته می شود، و مثل مال یوخذ لا یعرف. حالا تا آخر دیگه، حالا مفصل حدیث. بالاخره شاهد سر این قسمتی ایشون آقای نوری می فرماید، این قسمت که می فرماید فعمل غنائم والفوائد یرحمک الله فهی غنیمه یغنه مهر مر و الفائده یفیدها و الجایزه من الانسان للانسان لها خطر. اینجا میفرماید که هرچند این میفرماید که حاضر و این کانه فی مضمونه ها من جهت فقه الحدیث کلامون ها، در این فقه الحدیثش بحث هستش که چی میخواد امام بگه در این روایت به این شکلی که بیان کرده. ولیکن دلالتها على عدم الاختصاص الآیت المبارکه الداله على وجوب الخمس بالغنایم الحربیه و شمولها لمطلق الفواید بما لا بحث فی. این دیگه بحثی ندارد که اینجا روایت شامل چی میشه؟ شامل غنایم غیر حربی هم میشه. میگه و اما الغنایم والفواید، این روایت شامل میشه. حالا شامل میشه این روایت یا نمیشه؟ بله آیه غنایم، بله، ولی که فواید هم گفته دیگه اینجا.
حضرت فرمودن غیر از غنایم و رب فی کل عام تعبیری چنین بود،
اون که قبلش گفت، ولی که میگه غنایم و فواید دیگه، میگه فواید همه مطلق فواید داره میگه، این روایت داره میگه دیگه. بله آیه شاروی اینم میخواد قبول نکنه که این، بله
آیه شاروی روایت رو میخوان،
بله میخوان دلالت این روایت رو هم بر این که بر مطلق فایده دلالت میکنه میخوان اینم رد کنن. ایشون اینجوری حرف ایشون اینه. حالا ببینید حرف آقای شاهرودی چیه. میفرمان ولی استدلال به ها مبنیون علی حمل العطف فیها علی تفسیر و ان الاستشهاد بالآیه دلیلون علی ان منظوره تفسیر و موضوع الخمس خمس الغنیمه به مطلق فایده. اینجا میگه امال فالغنائم و الفوائد، این فوائد رو که واو تفسیری است یا واو تفسیری نیست، غنائم و فوائد، میگه استدلال به این آیه این روایت در صورتی است که فوائد تفسیر غنائم باشه،
اینجا دور میشه دیگه.
ولیکن حالا اشکال ایشون رو ببینیم ببینیم وارد یا نه، لکن یمکن المناقشه فی ذلک، میشه مناقشه کرد به ان غایتها الدلاله علی تعمیم للفواید المجانیه، این دلالت میکنه بر فواید مجانیه غیر المتوقع و غیر المکتسبه، فوایدی که توقع انسان نداره غیر مترقب است و غیر مکتسب است. لا کل فایده، شامل کل فایده نمیشه، به ملاحظه الاستثناء الوارد در ارباح تجارات و زیا فی صدرها و زیلها و صوفه یدی تفسیر رو بست. اگه دقت کرده باشید در اون بالای قبل از این که برسه به آیه خمس اونجا گفته اون چیزی که من در امسال واجب میکنم چیه؟ فقط خمس طلا و نقره است، خمس ارباح تجارات و اینها رو نمیگیرم. بعد اومد وارد آیه خمس شد، گفت ایشون میفرماید که این عطف تفسیری ممکنه بگیم نیست، بگیم غنایم یکی یعنی غنایم جنگی، مقصود از غنایم یعنی غنایم جنگی، آیه غنایم جنگیه، فوایدی هم که میگه یعنی فواید چی؟ فواید مجانیه، نه اینکه مطلق فایده که آیه نوری میخواد بگه. ولی انصافش اینه که حرف ایشون یه مقداری زوره، یعنی بله بله روایت مطلقه، این روایت نمیتونیم رد کنیم. بله این بله این زوره دیگه، یعنی بگیم عطف تفسیری، ظاهر روایت اینه که داره آیه خمس میگه. حالا ایخ می روایت رو قبول، روایت که از نظر سند صحیحه، از نظر دلالت هم این تیکش درسته، یعنی میگه آیه میگه که فلق عمل غنائم و الفواید، آیه خمس رو خونده، اونم که میگه استثناء کرده قبلا میگه امسال من نمیگیرم، نمیگه هر سال نمیگیرم، بعد نمیگه هر سال نمیگه، اون قسمت حرف ایشون در مورد مطلب قبلی درست نیست، نمیگه اونو، میگه امسال من فقط یه چیز استثنایی هست که ما از ذهب و فضه میخوام امسال خمس، غیر از زکات خمسش هم باز بدن، بله، ولی اینا رو دیگر امسال تخفیفا امسال نمیگیرم. بعد آمده گفته چی؟ بعد آمده گفته آیه خمس رو خونده، میگه در از غنایم و فواید همه رو باز بدید و هر سالم باز بدید، مربوط به امسال، اون تخفیف مال قبلشه. آره
با همون تخفیفا دلالت بر میکنه که اصلش اینطور نیست که خمس نداره باشه.
بله بله میگه من اونو من امسال حالا خدمتتون عرض کنم، بنابراین این حرف رو ما اجمالاً این روایت رو قبول میکنیم که این روایت دلالت میکند که آیه خمس چیه؟ مطلق فواید رو میگیره. روایت دیگری که آقای نوری به اون استدلال میکنن اینه. نه محقق اردبیلی هم این برن، نه این طرف هم داریم، کسان بزرگانی داریم که قبول نمی کنن. حالا با بحث اجتهادیه دیگه، حالا تقلیدی که نیستش، که هر کسی که اون چیزی که به ذهنش میرسه. خدمتتون عرض کنم روایت دیگری که در این رابطه هست، روایتی است که مرحوم صاحب وسائل در صفحه 546 آورده. این دیگه در بحث انفاله، بحث خمس هم نیست. روایت هشتم و به اسناد شیخ طوسی عن علی ابن حسن ابن فضال. آقای علی ابن حسن ابن فضال فتحی است ولیکن ثقه هستش و کمتر میشه که از شخص ضعیفی نقل کنه. عن الحسن ابن علی ابن یوسف، اینم امامی ثقه است. عن محمد ابن سنان، اینجا محمد ابن سنان هم مختلفون فیه ولیکن اخیراً بعض از رجالیونه میگن علی تحقیق، بعض از رجالیون معاصر میگن علی تحقیق، اینجا قبولش میکنن، محمد ابن سنان رو قبول میکنن. ان عبدالصمد ابن بشیر، این هم عبدالصمد ابن بشیر عرامی هست، این هم ثقتون جلیله. ان حکیم مؤذن، ان حکیم مؤذن بنی ایس، این آقا مشهوله، این روایت بنابراین سندش ضعیفه به خاطر این حکیم مؤذن. ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق نقل کنه. قال قلت له و علمو انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. میگه آقای حکیم مؤذن میگه از امام صادق در رابطه این آیه، این آیه رو خوندم براشون، به ایشون گفتم این آیه رو. قال هی والله الافاده یوما بیوم، این آیه افاده یعنی فایده بردن روز به روزه، یعنی این نیستش که ربطی به سال نداره، غنیمت جنگی هم نیست، هر فایده‌ای که انسان میبره روز، هر روز هر فایده‌ای که انسان میبره اگر از معونه سالش با اون قید اضافه آمد یه پنجمش باز بده از معونش دیگه، از معونش دیگه درسته، بله از معونش اگر زیاد اومد چیزی که هست. ما گفتیم که یه سال میتونه روزانه حساب کنه، که بعضی هم مثلا بزرگان میگن مثلا ماهیانه حساب کنید، اون میتونه روزانه حساب کنه، میتونه ماهیانه حساب کنه، بله از سال نباید بگیسن. الافاده یا من الا ان ابی جعل شیعتنا من ذالک فی حل، پدرم حلال کرده شیعان ما رو، لیزکو، برای اینکه پاک بشن شیعان ما رو، پدرم یعنی امام صادق میگه امام باقر که حق خمس حق او بود، ایشون چیکار کرده؟ حلال کرده خمس رو، حالا ایشون حلال کرده میگه خیلی خوی چی دیگه، خب میگه حلال کرده، این از روایت تحلیل دیگه، تحلیل. حالا یه بحث مفصلی میگه درباره تحلیل بحث میکنیم، که اینجا به هر حال اینجا میگه که مقصود، حالا فعلا این قسمتش بحث تحلیلش رو بعدن میاد بحث میشه. حالا آقای نوری حالا بحث تحلیل رو دیگه نیورده تو چیزی، این ایشون فقط هم قسمت اول روایت آورده، والله یا افاده یوما به یوم، هر روز هستش. حالا ببینید دقت کنید در این روایت آیا این روایت دلالت بر این حرفی که آقای نوری می‌فرمایند داره یا نداره، انشالله جلسه فردا بحث می‌کنیم.